دکتر عبام امام نویسنده و مفکر اسلامی فارغ التحصیل دانشگاه محمد سعود در ریاض می باشد. وی یکی از شاگردان بن‌باز مفتی اعظم عربستان که در زمینه ترویج عقاید وهابیت فعالیت می نمود و در این راه کتابی به اهل شیعه به نام همبستگی شیعیان و غلام فرشته تحریر درآمد. دکتر عصام عماد پس از مطالعات فراوان و تحقیق به حقانیت مذهب تشیع پی برده و رسما مذهب اهل بیت علیهم السلام را اختیار کرد. هم‌اکنون ایشان یکی از مدافعین مذهب شیعه بوده و در این راه مناظرات فراوانی با فران وهابیت انجام داده و کتاب‌های مختلفی را در دفاع از شیعه فرشته تحریر درآورد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سمج سماع العلم وزينها بقروجها للناظرين وعلق عليها قناديل الأنوار بشموس النبوة والأغمار الإمامة لمن أراد سلوك مسالك اليقين. لا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و ان سید انبیائه و نخبت اسفیائه و نوره فی ارضه و سمائه محمد صلی الله علیه و آله عبده المنتجا و حبیبت المرتجا و ان ولی الله المرتضا و نبه العظیم و صراطه المستقیم و رحمت الله علی العالمین. و اما بعد، قال الله الحکیم جل جلاله العظیم في محكم كتابه ومبرم خطابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. خداوند متعال به حرمت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها فرجا با امام زمان ما رو برساند و توفیقاتمون رو در انجام وظایفمون زیاد فرماید به پیشگاه مقدس حضرت ولی عهد صلواتی تقدیم کنید. به گواهی تاریخ مخالفان مکتب تشیع با حربه‌های گوناگون در صدد حمله به پایه‌های بنیادین این مکتب برنامه ریزی کردن و کارهایی رو صورت دادن. این روش رو با سبکی عامیانه تر و کاملا غیر محققانه از ابتدای قرن 14 به بعد در نوشته های نویسندگان مخالف این مکتب به وضوح میتوان پیدا کرد، مثل کتاب الصراع بین الاسلام والوثنیه نوشته عبدالله القسیمی یا محمد ساقط مصری در الجولة فی ربوع الشرق الادنى یا شخصیتی مثل احمد امین در زهر الاسلام و یا موسی جارالله در کتاب الوشیعه که کاملا به صورت عامیانه و غیر محققانه تهمت‌هایی را به مبانی اعتقادی شیعی وارد کردند، تا جایی که حتی شخصیتی مثل ابن عبدالرب اندلسی در عقد الفرید شیعه را همردیف یهود قرار داد و در مبانی دیگرشون و در کتاب‌های دیگرشون هم میشه این تعابیر رو پیدا کرد که خطر شیعه رو برای اسلام همتراز خطر یهود برای اسلام مطرح کردن. حتی در نوشته های ابن تیمیه که از او به عنوان بنیانگذار فکری مکتب وهابیت یاد میشه، این نوشته ها و از این دست تهمت ها به وضوح قابل دیدنه. با تمام این تفاصیل، از اونجایی که هیچ موقع حق و حقیقت پنهان نمی ماند و کسانی که با شاخصه انصاف وارد بحث می شن و واقعا دنبال این هستن که جدای از تمامی تعصبات و تعلقاتی که دارن حق و حقیقت رو پیدا بکنن و در راه حق قرار بگیرن، به این نتیجه خواهند رسید که حقانیت با توجه به منابعی که موجود هست، چه از مکتب تشیع و چه نوشته هایی که در پیرامون اعتقادات شیعه نوشته شده است، حق و حقیقت کجا و حقانیت رو چگونه باید بیاد. و قرآن هم همونجور که اول عرائزم آیش رو قدمتون خوندم، دستورش بر همین است که فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. همه حرفا رو آدم گوش بده، بهترش رو از توی اونها انتخاب بکنه و پیروی بکنه. این قاعده کلی قرآنه. در همین راستا دوستانی که در خدمتشون بودیم و با توجه به حجمه های زیادی که پیرامون اعتقادات مکتب تشیع از کانال های مختلف و از فرقه ها و مکاتب و مذاهب مختلف الان داره صورت میگیره، بنابر این شد که جلسه ای رو گذاریم و از بزرگوارانی که با همون شاخصه انصاف که عرض کردن و اومدن توی این قضیه و دنبال حق و حقیقت بودن، با این که در ابتدا مکتب شیعه رو اختیار نکرده بودن، اما چون محققانه وارد قضیه شدن و به گفته اون شاعر خوشتران باشد که وصف دلبران گفته آید در حدیث دیگران، با توجه حتی به منابع مخالفین مکتب تشیع حق و حقانیت براشون روشن شده. چند شبی رو که این جلسه در خدمت شما هستیم استفاده میکنیم از محضر استاد ارجمند جناب آقای دکتر عصام العمار که روزگاری رو در همون جریان و در همون جو و در همون شرایط قرار داشتن، اما چون دنبال حق و حقیقت بودن و نور روشن و واضحه و کسانی که دنبالش بگردن راحت پیداش میکنن رو رهنما خواهد بود، ایشان هم طبیعتاً با توجه به تحقیقاتی که داشتن به نتایجی رسیدن و مذهب تشیع رو اختیار کردن. این چند شب رو در خدمت این بزرگوار هستیم تا جناب آقای دکتر تشریف میارن که روی سین که در خدمتشون باشیم، صلواتی رو به امام زمان علیه السلام تقدیم کنید. ضمن خوش آمدگویی به آقای دکتر، قبل از این که بحثمون رو با ایشان شروع بکنیم، من یک چند تا تذکر خیلی کوتاه رو خدمت دوستان عرض بکنم. یه برگه هایی رو خدمت شما دادن، قاعدتا ممکنه سوالاتی رو نسبت به مطالبی که مطرح میشه تو ذهن دوستان ایجاد بشه، سوالاتتون رو روی همون کاغذ ها محبت کنید یادداشت بفرمایید. دوستان بنده هستن در دو طرف مجلس، هر تایم مشخصی داره، هر 10 دقیقه رو میان سوالات رو جمع‌آوری میکنن میلن اونجا با سوالات دست هم میاد. ما حدودا 40 دقیقه خدمت آقای دکتر هستیم با واسه بحثایی که تنظیم شده، بعد هم پرسش پاسخ پیرامون سوالات که از جانب شما بزرگواران مطرح میشه. قبل از این که آقای دکتر من سوالاتم رو شروع بکنم، ضمن اینکه یک سلام و احوال پرسی با دوستان بزرگوار ما میکنیم، یه بیوگرافی خیلی مختصر و مفید از خودتون بفرمایید که البته برای جمع حاضر فکر میکنم شناخته شده این باز بهتر داشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله و سلم علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. بنده در سال 1968 متولد شدم، تقریبا 41 سالم، و در همین از ابتدا تو تحصیلات خود مثلا تو مدارس دینی خوندیم در اساس آینه سلفی خوندم. همین تقریبا ابتدا تقریبا 17 سال مشغول تحصیلات در این مدارس بودم و کدایی که بر علیه تشیع بلکه بر علیه مولی نویسته شدن به نام همبستگی تشیع و غلا. بعدن در طول تحقیق و بررسی در مورد شخصیت امام علی، از روح مسئولیت امام علی به گرایش به تشیع پیدا کردن و با خوندن کتاب معروف یکی از بزرگان به نام ابن حریم گرایش به تشیع پیدا کردم. بعد از اینکه شیعه شدم کتاب های متعدد در رد همین کتاب که قبلا نوشته بودم، کتاب نوشتم به نام روش گفتگو با وهابیان نقد شیخ محمد عبدالوهاب از درون و کتابی که مناظره با یکی از رهبران وهابیت و کتاب دیگر هم ویژگی های تشیع.
قبل از این که من سوالاتم رو شروع بکنم، توفیق الهی و عنایت اهل بیت جای خودش محفوظ و قاعدتاً هم همین شکلیه، اما اون جرقه خاصی که باعث شد شما این تغییر و تحولات ایجاد بشه، اگه یک توضیح کوتاهی برای دوستان ما بدین بعد من دیگه شروع کنم. شد
مهمترین مسئله همین هنگامی که تو در مورد شخصیت ممنی بررسی میکردیم، تا از خانه بر اساس کتابی که توسط خود ابن تیمیه به نمیدار وهابیت نوشته شده به نام منهاج السنه، از فان این کتاب چون در ابتدای زندگی این کتاب خوندیم و شخصیت امام علی توسط این کتاب از امام علی شناختیم، این کتاب تقریبا در صد مورد یا بیشتر بر علی امام علی حرف زده که کمترین اینها مثلا میشن گفته که امام علی برای ریاست جنگیده نه برای دیانت. ابن تیمیه به علت این که در یک خانواده دمشقی هست اموی وصلت و از بچگی دشمن امام علی بوده و بر علیه امام علی کتاب میشه و شخصیت خود بزرگان حتی بزرگان که در زمانشان زندگی کردند او را متهم کردند به دشمنی با امام علی هست. من با خوندن کتاب ابن تیمیه و به این نتیجه رسیدم که واقعا شخصیت امام علی یک شخصیت منفی و بعد از خوندن این کتاب یک کتاب نوشتم به نام همبستگی تشیع و اولاد که قسمت دوم این کتاب بر علیه امام علی نوشتم و شخصیت امام علی زیر سوال بردیم، حتی از جمله مسائل که میگفتیم حتی تولد امام علی به عنوان یک شخصی که متولد در کرم داریم به عنوان فضیلت نمیدونیم. این مثلا مادر امام علی حضرت فاطمه وقتی وارد کرده شده و امام علی بدون آورده این یک کار فضیلت نیست، غیر از نجاست کردن کعبه کار دیگر انجام نداده. و این تفکرات برای امام علی حتی فضایل امام علی زیر سوال می بردیم و خیلی زیاد از مسائل که بر اصلا به نفع امام علی رسول اکرم گفته بود سعی می کردیم اینها را سلب کنیم، حتی مسائل حدیث منزله تغییر می کنیم و حدیث منزله مثلا میگم این حدیث مهم نیست، رسول اکرم برای دلگرمی امام علی این حرف زده واقعیت نیست، این حدیث واقعیت منزله هارونی نداره، فقط رسول اکرم برای اینکه امام علی وقتی که از مدینه رفتن و گذشتن برای اینکه امام علی ناراحت نشد گفتیم شما مثل یعنی برای اینکه ناراحت نشه سعی میکنیم که همه فضایل امام علی زیر سوال ببریم، تعمیرات نادرست یا خود سند را خاطر میکنیم. ولی بعدا هنگامی که ما تو جلسات متعدد که بر علی امام علی هم مقاله می نوشتیم و هم کتاب می نوشتیم هم سخنرانی می کردیم، در یکی از روزها من مطلع کتاب یک کتاب به نام پشتیبانی از امام علی هست که اگر فارسیش ترجمه کنیم کتاب به عربی هست ولی اگر ترجمه میشه یعنی این اومده گفت که واقعا امام علی مظلوم هست و مظلومیت امام علی را در طول هزار سال بیشتر از هزار سال بررسی کرد، تو جهان تصنف و تو مذهب سلفیه و وهابیت مثلا ثابت کرد. من با خوندن این کتاب را برای من مشخص شد که امام علی مظلومه، خودم من بر علی امام علی فدا میشم و از مظلومیت امام علی به مرحله استدلال و ویژگی امام علی از حدیث رسول اکرم بررسی کردم، اومدم احادیثی که رسول اکرم در مورد امام علی فرمودن تو منابع خود سلفی ها وهابی التسنن بررسی کردم بعد از اینکه مظلومیت ایشان برای من احراز شده و دیدم رسول اکرم بیشترین بهترین کاملترین کلمات خود بهترین نمایش های هنری و فصاحت رسول اکرم در مورد صفت امام علی گفتن و با خوندن فضایل امام علی و ویژگی امام علی از زبان رسول اکرم تو منابع خود ما من کم کم گرایش به تشیع کردم. واقعا صفاتی که وصفاتی که رسول اکرم در مورد علی فرمودن ما را به تشیع و گرایش به محبت علی و به عشق علی کم کم امام علی نزدیک شدم تا اینکه بالاخره شیعه شدم.
از دارم که ما با توجه به این که ملاک اون ملاک قرآنیه، یعنی خداوند متعال وقتی کسی که یک خطایی را هم حتی مرتکب میشه و توبه میکنه، عبارت قرآنی که یبدل الله سیئات حسنات. نمیخوایم خیلی برگردیم به تاریخ قبل از تشیع شما، یه دنیایی بوده، هر فکری که بوده، هر روشی که بوده، تغییراتی ایجاد شده برکت خداوند متعال اهل بیت و راه راست و راه حق پیدا شده. یک سوال فقط من از اون جو قبل از تشیع شما بپرسم، و اون این که با توجه به همین که خودتون فرمودی در منابع اهل تسنن روایاتی در فضائل اهل بیت امیرالمؤمنین و اثبات حقانیت امیرالمؤمنین هست، و با توجه به همون علم رجال و سندی که خود اهل تسنن هم بهش اعتقاد دارن و عامه تو کتابشون هم مطرحه، روایاتی که تو کتابای صحیح خودشون مثل بخاری مثل مسلم دارن، اونها رو چجوری منکر میشن با اینکه این روایات و اونها رو جزه مثلا صحیح بخاری رو حالا اصح کل کتاب بعد قرآن معرفی کردن؟
من فکرم از روزی که امام علی شهید کردند و بعد از رحلت رسول اکرم حضرت امام علی منظور کردند و حضرت زهره شهید کردند و امام حسین شهید کردند، از روزی که این مسائل اتفاق طبیعتاً بعد از جریان دستور دولت علوی به که امام علی تو منابر رسمی و تو مساجد رسمی و تو مساجد اکثر جهان اسلام به صورت علنی و به صورت تو منابر لعن میشه و گفتار امام علی، فضیلت های امام علی، حتی کلمات امام علی، احادیثی که رسول اکرم در مورد حضرت امام علی فرمودند، حتی فقه امام علی، خضای امام علی، کلمات امام علی در مورد توحید، کلمات امام علی در مورد فقه، در مورد کلن از جامعه اسلامی و از مخصوصا از شهرهای بزرگ اصلا ممنوع کرده. و به مرور زمان به علت اینکه سیاست دولت اموی تفکیک میانه حضرت امام علی و قرآن است، و روزی که امام علی به قرآن ایشان قرآن تقدیم کردن به جامعه تشریع، قرآن همین قرآن که ما داریم منتها با تأویلات و تفسیرات و معانی و معنا کردن رسول اکرم هست و ایشان به جامعه تقدیم کرد و ما اینا گفتن لسنا به حاجه الی ما، نیاز نداریم به قرآن شما هست. این تفکیکی میانه تفسیر رسول اکرم از قرآن و میانه قرآن کریم، متن قرآن و تفکیک میان حضرت علی و قرآن، به مرور زمان جامعه اسلامی در طول زمان کم کم امام علی فراموش بوده شده، مگر اینکه یک عده هستند که دنبال تحقیق و علم و محقق هستند، دنبال حقیقت، که این ها به جهی سلمان فارسی رسته بود، و این اکثر عوام مردم اصلا دیگر امام علی فراموش شده. همین که دلیلش همین تو جنگ جبل، تو جنگ صفین، مسئله اینطور رسیده که اینها می رفتند که می برسند که از ام سلمه همسر رسول اکرم که آیا امام علی مستحق که بر علی او می جنگیم، آیا فضیلت داره. یعنی طبیعتا اینها واقعا یک کاری کردن این موقع میتونن، نه امکانات بود، نه چمخوره بود، نه وسائل رسانی بود، نه اطلاع رسانی بود. امام علی در این 21 سال میرسه تو بیرون مدینه، اکثر وقتش بیرون مدینه بود و معذور مونده و اینها کاری کردن که فضیلت امام علی فراموشی سپرده شده. پس طبیعتا این مسئله یک کار دولتی بود، کار قدرتمندان امویان و بعدن عباسیان، بعدن اسماعیلیان، و طبیعتا کم کم شخصیت امام علی به فراموش برده شد. گرچه تا کتب احادیث در مورد امام علی، حتی این احادیث که در کتب اهل تسنن هم خونده نمیشه، یعنی احادیث شما ببینید الان خیلی زیاد هستن کتاب محمد بن عرب کنید نمیخونن، یک کتاب بزرگ هست اکثرا نمیخونن، کتاب بخاری حتی مثلا تحریم نمی‌کنند. و اگر بررسی کردن اینقدر بر علی این احادیث رو، احادیثی که در مورد علی رسول اکرم گفته من تو و بعدا به علت معاجز اسمایی وارد کتب اهل تسلم شدن، اینها هم اینقدر تأویلات و کلمات بر علیه این گفته شد که دیگر اصلا همین حدیث منزله مثلا ما می‌خوندیم، ولی گفتیم هیچ فضیلت برای مولانا نیست. از این حدیث منظری از منزلت مولانا مهمترین حدیث، مهمترین چیزی که رسول اکرم در مورد علی گفته بود. می گفتیم که این اصلا فضیلت نیست، حد اکثر فقط رسول اکرم گفت علی برادرم، چون فرزند عمومن برادرم بخواد. می خواسته بگرد همچنان که هارون برادرم، برادر موسی، علی هم برادرم. هیچ فضیلت برای علی نیست در این حدیث منزلت. همین حدیث به همین روال هست. گرد این حدیث دارد بر فضیلت نیست، این حدیث دارد بر همین تولد حضرت علی میگن که این یک حضرت فاطمه مادر علی فقط مسجد مقدس حرم مکی منجس کرده با تولد امام علی تو. پس کلیم خیلی زیاد از فضایل امام علی زیر سوال بردن واقعا. وقتی که امام علی تو منبر لعنت میرسن و مورد لعن اینها واقع شده، وقتی که فرزندان شهید کردن، پس طبیعتا دیگر ارزش برای فضیلت و هیچ تأمل و تحقیق در مورد گفتار رسول اکرم در مورد علی انجام نشده بود.
ما توی این زمینه وقتی به مقدمه شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید معتزلی رجوع میکنیم، اونجا خودش راجع به فضائل حضرت امیر عبارتی داره، میگه که در طول تاریخ حالا دوستان از ترس، دشمنان هم از کینه فضائل علی ابن ابی طالب رو مخفی کردن، اما مثالش اینه که کسی دو دستی این شکلی جلوی خورشید رو بگیره و بگه من نمیخوام بذارم نور خورشید به کسی برسه. نفی فضائل علی ابن ابی طالب یه همچین فضایی داره. این عبارت در مقدمه شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید معتزلیه. آیه دکتر، بعد از این که حضرت عالی به مذهب تشیع مشرف شده، یه کتابی نوشتی تحت عنوان ویژگی های مذهب تشیع. یه مقدار راجع به کتاب و علت مطرح کردن این کتاب توضیح بدین. ما انشاءالله با یه مقدماتی که راجع به نوشته های آقای دکتر و خود فضای فکری ایشان مطرح خواهیم کرد، بعد انشاءالله تو شبهای آینده بیشتر پیرامون مبانی اعتقادی شیعی که امروزه توسط وهابیت به کانال های مختلف مورد هجم قرار گرفته به اونها بیشتر خواهیم پرداخت. یه مقدار راجع به همین کتاب ویژگی های مکتب تشیع توضیح بدین.
من واقعا بعد از اینکه شیعه شدم، مهمترین مسئله و مهمترین سوال که از دوستانی که با هم قبلا در یک مذهب بودیم، با وهابی بودیم و سنی تندرو بودیم و همیشه اینها را مسخره میکردم که یعنی چی دیدی برای اصلا در مذهب علی که مثلا تو مذهب اهل سنت نیست و تو مذهب وهابیت نیست. همیشه میگفتم که به تعبیر ابن تیمیه و به تعبیر بزرگان اینها که امام علی برای جامعه اسلامی هیچ اصلا مسئله مهم و ویژگی مهم تقدیم نکرده. این واقعا برای ما این سوال بوده، یعنی آیا واقعا امام علی برای جامعه و برای اسلام یک ویژگی و یک صفت و یک سمت و یک مسئله مهم به اسلام تقدیم کرده که حضرات بزرگان که ما قبلا به این اعتقاد داشتیم که خدمات بزرگ به اسلام تقدیم کردن که امام علی نکرد. ما این اعتقاد ما بود، یعنی اعتقاد ما بود که ویژگی هایی که خلفا و غیر خلفا و صحابه غیر از علی به اسلام ایجاد کردن صد برابر بهتر از کاری که امام علی کرد. ما می گفتیم که امام علی فقط غیر از فتنه و جنگ زمان و جنگ صفین و فتنه با ایجاد تفرقه میان مسلمانان به جامعه اسلامی تقدیم نکرده بود. این من اومدم بعد از اینکه دنبال این مسئله هست، واقعا برای من سوال بوده چی ویژگی هایی که حضرت امام علی به جامعه تشیع تقدیم کرد که در مذهب تسنن نیست. و سوال اصلا این سوال پاسخ دادم و سعی کردم که بررسی کنم آیا واقعا تبعیت شیعان از مذهب علی و از نهج البلاغه علی، از گفتار علی، از کلمات علی، از رفتار علی، از سلوک علی، از آیا اثر ملموس و محسوس در جامعه تشیع ایجاد کرد، در مذهب تشیع، در فرهنگ تشیع، در اعتقادات شیعه، در فقه شیعه، در همه این مسائل را بررسی کردم، چون برای من این مشکل اساسی مسئله بود. یعنی من معتقد بودم و تأسفانه بر اساس مبانی که اکثر تأسفانه برخی سنی های متعصب، نه همی سنی ها، و وقتی و کلن وهابی ها اعتقاد داشتن چون منابع مثلا نهج البلاغه زیر سوال بردن، کلمات قمری اصلا زیر سوال بردن و بعدن اومدن چیه؟ نگفتن چون ما اینطور مرده بودن، چون دولت عمامی و دولت عباسی و خلفای سیگانه و همین ها باعث شدند که کلمات امام علی، فلسفه امام علی، فرهنگ امام علی، معارف امام علی به دست ما نرسیده، دست سنی ها نه، چون امام علی چیزی ندست که به دست ما برسد، ما اینطور بوده بودیم، نه داری طور داشتیم که امام علی فرهنگ به جامعه و معارف به جامعه اسلامی تقدیم کرد ولی به دست ما نرسیده به علت دولت عمامی. ما بلکه می گفتیم واقعا اگر فرهنگ، اگر معارف داشت، اگر کلمات داشت، اگر ایشان به جامعه اسلامی علم تقدیم کرده بود به دست ما خواهد رسید، ولی نداشت. مدقی بودیم که اصلا نداشت. امام علی یک شخص عادی بود ولی شیعان اومدن یک ادعای بزرگ کردن که یک شخص بزرگ بود، در حالی که امام علی شخصیت های مثل فلان و فلان و خلافای سیگانه به صد برابر به اسلام خدمت کردن و به جامعه اسلامی دادن. من بعد از اینکه از این مسئله اومدم ویژگی های مذهب تشیع که توسط امام علی به مذهب تشیع تدریس شده، این مسئله، این کتاب علت انگیزه نوشتن این کتاب این مسئله بود که برای اینها ثابت کنم چرا امام علی به اسلام چیزی تعلیم کرد، ولی به دست ما نرسیده، به دست شفتگان و شیعان امام علی این ویژگی ها رسیده.
حالا از صحبت هم ویژگی های ملموس و قابل احساس شد، جدای از مباحث معنوی کار، یعنی اون چیزهایی که فیزیک قابل احساسه، فرض بفرمایید که الان خب این نامه معروف حضرت امیرعلی السلام به جناب مالک اشتر به عنوان این نامه عدالت گستر در خیلی از منابع علمی مطرحه، یا وقتی به کتاب‌های نویسندگانی مثل استیوان کاوی که مباحثی رو برای روابط اجتماعی می‌نویسن مثل کتاب هفت عادت مردمان موثر که آقای استیوان کاوی فکر می‌کنم اگر اشتباه نکنم تا سال 2005 حدود 4 میلیون جلد این کتاب فروش کرده و در مقدمه این کتاب می‌نویسه که من این کتاب رو بر مبنای قانون طلایی فرانکلین نوشتم و قانون طلایی فرانکلین هم اینه که آنچه را برای خود می‌پسندی برای دیگران هم بپسند. این عبارت حضرت امیرعلی السلام در وصیت‌نامه‌شون به امام مجتبی صلوات الله علیه. در جدای از مباحث معنوی، این جزء همین ویژگی‌هایی که از این کتاب اشاره فرمودید، یه اشاره هم به همین مباحثی که کردید اونجا و این ویژگی‌های ملموس و محسوسی که از حضرت امیرعلی السلام بیان کردید یه اشاره برای دوستان رو بفرمایید.
اولین من فکر کنم من در ابتدای این کتاب این مسئله مطرح کردم، یعنی مسئله خیلی مهم، یک مسئله که در جامعه تشیع آمده، خود فرهنگ شیعه به علت تبعیت از امام علی ایجاد شده که تصفانه مسلمانان و این شیعه از این مسئله محروم موندن و این مسئله اطمئنان، این مسئله خیلی مهم هست و این مسئله واقعا یک مسئله ملموس و محسوس و برای من تجربه کردم مثلا. یعنی ببینید کلماتی که تو منابع اهل تسنن درسته اینها افتخار میکنن و همیشه خیلی ادعای بزرگ میکنن که ما الان 400 کتاب حدیثی از رسول اکرم داریم، صدها کتاب داریم از منابع که احادیث رسول اکرم در این کتاب حجم شده، از بخاری، مسلم، نسابوری، از کتاب مسند احمد، از مصنف عبدالرزاق صنعانی، از موطا مالک، از غیر از این کتب چیشگانه واقعا چند کتاب دارن. ولی تاسفانه یک مسئله هست که الان ملموس و محسوس تو جامعه هم تصدره و سطح ها عبارت خود اینها گفتن و من تو میان شیعان در قرون اولیه و در میان شیعان حتی بعد از قرون اولیه در زمان تا زمان علامه مجلسی تا سال 1000 هجری تا بعد از این زمان، این اطمینان در کتب شیعه و در کتب محدثین شیعه و مفسرین شیعه و متکلمین شیعه اطمینان حاصل واقع شده از کتب خودشان. الان تو جامعه تسنن یک مشکل و یک بحران بزرگ هست، حالا شروع نشده که هم ممکنه یک قرن 21 به علت نظریه دیکارت و تشکیک و یک نفر ممکن ادعا میکنه که حضرت مسیح در دنیا نبود، یک افسانه بود یا حضرت رسول اکرم افسانه. این تشکیک بدون غیر علمی نمیگم، تشکیکی مبنای غیر علمی داره، بیاد یک نفر بیاد امام زمان به دنیا نمودن یا حضرت عیسی نبود یا حضرت رسول اکرم نبود، من میگم یک شکی که یک پشتوانه علمی هست، عدم اطمینان که بر اساس مبانی علمی این عدم اطمینان ایجاد شده. من این مسئله حس کردم و الان برای من روشنه. یک نفر شیعه هنگامی که کتاب نهج البلاغه میگیره میخونه، واقعا احساس میکنه که این کتاب امام علی هست. هیچ شک نداره، هیچ شک نداره، مخصوصا ایشان اگر در ادبیات عرب مسلط بود و خودش درست که ادبیات عرب میخونه، هیچ نمیتونه اصلا شک کنه که این کلام امام علی هست و فکر میکنه که همچنان که این قرآن شک نداره که این قرآن کلام خدا هست، شک نمیکنه که این نهج البلاغه امام علی هست و سخن علی امام علی هست. ولی متاسفانه یکی از محرومیت اهل تسنن به علت دوری از امام علی همین مثل عدم تبینام هست. خیلی از بزرگان اهل تسنن واقعا شک میکنند این احادیثی که من نقل کردیم احادیث رسول اکرم یا احادیثی که امویان ساختن و بعدم به رسال رسول اکرم. چرا؟ این اطمینان ایجاد شده به علت اینکه اولا چند علت بوده. اولا شیعه هنگامی که وارد همین زیارت امام رضا السلام علیکم یا وارث آدم، یعنی معتقد هستند که حضرت علی وارث آدم، وارث نوح، وارث همین پیامبران هست و این واقعی هست. یعنی ایشان ارتباط میان حضرت علی و میان حضرت نوح، ارتباط میان پیامبران و حضرت علی هست، ارتباط میان حضرت محمد و امام علی هست. این اطمینان خود به خود ایجاد میکنه که انسان وقتی که وارد فرهنگ و کتب حدیثی شیعه هیچ موقع شک نمی کنه که اینها وابسته به همین ادامه حضرت نوح تا حضرت محمد تا حضرت علی تا حضرت امام جعفر صادق تا امام حسن عسکری تا حضرت امام مهدی عجل الله علیه. ولی تاسفانه دو منابع اهل تسنن درسته میگن 400 حدیث، 400 کتاب حدیث از رسول اکرم، ولی اولا مشکلات زیاد هست. همین کتابی که قبل از بخاری مهمترین کتاب اهل تسنن بود، قبل از بخاری، قبل از اینکه بخاری به دنیا آمده، اینا میگن صحیح‌ترین کتاب و کامل‌ترین کتاب موطا مالک. قبل از اینکه مالک به دنیا، بخاری به دنیا آمده، این موطا مالک به دستور خلیفه عباسی، یک شخص ظالم، ابو جعفر مسلم، قاتل، شرابخور، فاسد، میرفت تو مدینه دستور میداد که هیچ کس حق فتوا نداره، فقط امام مالک، امام اهل تسنن. پس این واقعا مفتی اعظم دولت عباسی بود، مفتی اعظم یک نفر بود. این احادیث توسط دستگاه اطلاعات دولت عباسی انجام شده، احادیث اینها با اشراف یک نفر مخصوصا متوکل عباسی. متوکل عباسی در جلسات خود مکررن به امام علی تو جلسات خود مسخره میکرد و به امام علی لعنت میفرستد. معروفه که همیشه میرسه و سعی میکنه یه نفر از بیرون یاوره که شکمش پاره هست و میگفت شما بیاید برخصید و مسخره میکرد، میگه این قیافه امام علی هست. شخصی که شرف خود، شخصی که عبر امام حسین چند بار منهدم کرد و این شخصی که دستور داده که منابع اسلامی اهل تسنن منابع حضرت رسول جمع کنید، این شخصی که احمد بن حنبل تغییر کرد، این شخصی که از سر محدثین اعتصنون که بر علیه شیعه کلمات براویان شیعه قدمای شیعه مثل زرار بن عیون یاران امام صادق یاران امام باقر اینا به عنوان دروغگو و به عنوان ملعون به جامعه اسلام معرفی کردن، اکثرا از همین دستگاه متوکل بودن. این مسائل کم کم برای اعتصنون مخصوصا که تاریخ خوندن روشن شده و فهمیدن که کتاب های شیعه نابه و یک صفت ربانیت و صفات الهیت و رنگ و خدایی در این کتب ایجاد شده. الان ببینید تو جامعه اعتصنون از زمان دیرین مسئله تفکیک قرآن از سنت چرا ایجاد شده؟ از همین قرون اولیه، نه از حالا زمان معاصر، چون این وقت اطمئنان ندارن. ولی الان ببینید شیعه چقدر اطمئنان. من خودم الان به عنوان یک نفر که با خوابی بودم و شیعه شدم، وقتی که نهج البلاغه میکنم هیچ شک ندارم یک در میلیون که امام علی با من حرفی زدن. چون اصلا اولا شریف رضی یک شخص دولتی نبود، شخص وابسته به دولت عباسی نبود، شخصی که مثلا مطرود جامعه بود، اقلیت بود، مستضعف بود. با نوشتن نهج البلاغه خودش را زندگی خودش تلف کرده. اکثریت اصلا ابن جریر الطبری با اینکه ایشان امام احتسنون در زمان خود بود، با جمع کردن حدیث غدیر او را شهید کردن با اینکه امام احتسنون. پس واقعا وقتی که نهج البلاغه جمع کرد میدونه که ممکن یه روز بعد از یک هفته ما را شهید میکنن. پس واقعا انگیزه کاملا دینی هست، انگیزه کاملا خدایی هست. ولی انگیزه بخاری چی بود؟ انگیزه احمد بن حنبل چی بود؟ انگیزه معتمد مالک چی بود؟ انگیزه بیشتر دولتی هست و ای کاش دولت های دینی بود و دولت های رهبران دینی بودن، نه بلکه رهبران فاسد، شرابخور، رهبران قاتل، مجرم که اکثر فرزندان رسول اکرم توسط اینها در سراسر جهان مثلا شهید کردن، شهید شدن.
همین اطمینانی که به منابع هست از افتخارات شیعه و از محکمات شیعه اینه که در هر عصری حداقل یک معصوم، حالا مورد وثوقاشو کار نداریم، شخصیتایی که قابل وثوقن حتی تو سلسله سند روایتی که خود اهل تسنن گاهی وقت نقل میکنن به عنوان ثقه 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 معرفی بشن، حداقل ادعای ما این است که در هر برهه‌ای از زمان یک معصوم برای نقل حدیث داشتیم. و این تشتت آرایی که توی فرقه های مختلف علامه و امروزه که دیگه شاید بگیم اسمی بیشتر از دیگران نمانده و آنچه که مبنای کار قرار گرفته عقاید ابن تیمیه و وهابیت. این تفاوت در مسائل فقهی که الان در فقه اربعه اهل عامه و شاید بگیم که اون مانور بیشتری که خود وهابیت روش میدن، این چه مقدار در گرایش به مذهب تشیع در عصر حاضر مؤثر بوده؟
ببینید الان من معتقدم به علت این که کتب شیعه ربانیت خود، صفت رنگ خدایی خود هنوز از زمان رسول اکرم تا زمان معاصر این رنگ خدایی کتاب محمد بن یعقوب کلینی مونده هست، رنگ خدایی کتاب شیخ صادق مونده هست، رنگ خدایی کتاب شریف رضی نهج البلاغه مونده هست. این باعث شده که حتی فرهنگ فقهی شیعه هم محفوظ مونده. و یکی از مسائل هست که در زمان معاصر اثر مثبت در ایجاد همین که شما اشاره کردید در گرایش به تشیع یک مسئله هست، یک نمونه هست. من اثبات کنم یکی از مساطیق مسائل که باعث گرایش به تشیع مسئله طلاق هست. ببینید یک مسئله دقیقی هست اینجا، وقتی که اهل بیت، وقتی که حضرت امام علی و فرزند بزرگ ایشان امام ششم امام جعفر صادق به جامعه در یک مسئله دقیقی، در یک مسئله جزئی، در یک مسئله فرعی به جامعه اسلام تقدیم کردند که پسوان شافعیان، حنبلیان، وهابیان، مالکیان، سلفی ها همی از این مسئله محروم شدند.
صدها نفر فقط در قرن معاصر قرن بیستم به علت مسئله طلاق در فرهنگ امام علی و مقایسه میان مسئله طلاق در فرهنگ صحابه دیگر هست و خلفا، بعد از مقایسه میان فتوای مخصوصا خلیفه دوم در مسئله طلاق با مقایسه به فتوای و دیدگاه اهل بیت و معصومین مخصوصا امام علی و فرزندان مقدس و معصومی از دو امام هست، این مثلا بعد از مقایسه در این مسئله طلاق صدها نفر شیش هست. یک نمونه من تو که در همین روزها در جامعه اسلامی اتفاق افتاده و یک تحول بزرگی در جامعه مصر ایجاد کرده، آقای دمرداش مستشار بزرگ حسنی مبارک است و مستشار بزرگ بادشاه عربستان بعد از این جلیان چیه شده. ایشان نه تنها مستشار، یعنی هم درجه بالاترین درجه قانونی در جهان عرب داشته، 85 ساله هست، مستشار دمرداش اقالی هست، شخص معروف هست که شیعه شده و زیارت امام رضا و اعتبار مقدس مشرف شده و الان کتاب خیلی خوب نوشته به نام امامت 12 امام در قرآن و سنت رسول اکرم هست. ایشان بین صورت مسئله طلاق مطرح کرده، گفت من در یک من ممکن این ایشان حرفشان مثلا توضیح بدهم که مسئله روشن میشه. ایشان گفت من در یک جلسه بودم، در یک جلسه که بودم به عنوان یک شخص مستشار بین المللی شرکت کردم، این جلسه تو شهر اسکندریه تو مصر. گفت تو این جلسه تو تا اومدن یعنی همسر و شوهر، این خانواده مسیحی بود، وقتی گفت اومدن جلسه بر اساس قانون مصر اگر اقلیت های مذهبی تو زادگاه شرکت کنن باید یک کشیش یک در جلسه شرکت کنن. گفت من بلافاصله زنگ زدم به یکی از بزرگان کلیسه مسیحیت در مصر که چون این درگیری من یک خانواده مسیحی است بر اساس قانون مصری باید شما بیایید شرکت کنید، باید یک روحانی مسلم هست و یک کشیش مسیحی هست. این اومده شرکت کرد. گفت وقتی که وارد شده این شوهر تهمت زده به همسر بود، تهمت های ناروا و غیر اخلاقی و جنسی. این همسر خود گریه میکرد و میگه این به من تهمت ناروا گفتم، این واقعیت نبود، من متأسفانه این سو اثرام گفتم. من بلافاصله دیدم که به کشیش گفتم ببینید این خانوم مظلوم هست ولی تقصیر این مرد نیست، تقصیر آینه مسیحیت هست که در کاتولیکی اصلا میگن ازدواج کاتولیکی یعنی چیه؟ یعنی تا آخر زندگی قابل تفکیک نیست، چون شما اصلا میگید ازدواج تا آخر زندگی هست، هیچ موقع طلاق نیست. بهش گفتم این تقصیر فرنگ بود مگر اینکه تهمت جنسی به همسری ثابت کنه. گفت این مجبور شده برای اینکه طلاق بهش میده اصلا این تهمت بهش میبنده در حالی که خودش میدونه که این طور نیست. گفت این مسیحی به من کلمه گفت که من بعد از 20 سال حرفش فهمید، بعد از 20 سال. گفت مگر میخواهی بزرگترین کانون انسان یعنی کانون خانواده هست با یک کلمه طلاق در حال بدون شهود بدون دلیل بدون چیز این کانون خانواده اصلا فروپاشی میشه؟ طلاق شما در اسلام هر جمعه هست، نه شهودی نه چیز. گفت من این کلمه بیشان همه دادم. گفت بعد از 20 سال درسته که من در یک شهر دیگر تومز یک خانواده سنی هست اومدن دعوا کردن، من دو جلسه شرکت کردم، قاضی این دادگاه بودم، این اومده همسر تقدیم کرده تو پرونده دادگاه که این چهار سال نفقه نداده. من حساب کردم تقریبا 10,000 دلار مثلا مال فقط نفقه گیره. گفت این بلافاصله این شخص اومد و گفت من اصلا این همسرم نبوده که بهش نفقه میده، من 4 سال بیش طلاقه کردم. این خانم اصلا گریه کرد و گفت ببینید این برای فرار از نفقه اومد و گفت که این 4 سال طلاقه کردم در حالی که من خبر ندارم. گفت هی گفت بر اساس مذهب اندسمون طلاق نیاز به شهود نیست، به محض اینکه تو دادگاه شوهر میگید 10 سال طلاق دادم این دیگر تمام شد، حرف حرف شوهر بدون شهود، حتی میتونه خودش بدون اطلاع به خانم طلاق بده بدون اینکه بهش خبر بده. موافقت همسر و حضور همسر شرط نیست تو مذهب اندسمون. گفت این همسر اومده گفت به من به گوشم گفت ببینید این به من دروغ گفته، دیشب خونه من اومده به من همین کاری که هر شوهر برای همسر میکرد کرد، چون گفت اصلا این دروغ میگفت برای فرار از مسائل نفقه مثلا کرد. گفت من خیلی ناراحت شدم و فهمیدم هر به این کشش مثلا در یاد من افتاده که قانون مقدس خانواده با یک کلمه از شوهر فروپاشی میشه. من بلافاصله رفتم پیش امام عصر، این موقع امام عصر معروف در اهل تسنن محمد ابوذر، گفت ایشان در این موقع 90 ساله بود، شخصی که نزدیک 200 منجا کتاب نوشت. گفت ایشان در آخر زندگی بود، امام ازهر بود، امام عصر بزرگترین امام اهل تسنن در سراسر جهان بود. ایشان گفت این موقع سنش بزرگ بود و عصای از بیرون ازهر میرفت. من ناراحت شدم و عصبانی شدم، گفتم آقای محمد ابو زهره چی مذهب اسلام گفته در مورد طلاق؟ چی مسخره هست اصلا؟ گفت چی شده؟ گفت من بیجرم بهش گفتم. گفت ای کاش ما از اهل بیت در مسئله طلاق تبعیض کرد، همه مشکلات جهان اهل تصدن حل خواهد شد. ولی تا اصفانه من حرف اهل بیت گوش نکردم. اهل بیت شرایط دارن، شهود دارن. من به فاصله از ایشان پرسیدم مگر اهل بیت مگر مذهب دارن؟ گفت من خبر ندارم که اهل بیت مذهب دارن. چی میدونی به؟ گفت بله. رفتم گفت من مسئله طلاق بررسی کردم، بعد از دو ماه من شیعه شدم و الان شیعه در سراسر جهان معروفه تو محاوره بین المللی شکل گرفته، و بعد از اینکه ایشان شیعه شد صدها نفر شیعه شدن برای مسئله طلاق، برای مسئله طلاق صدها نفر سنی شیعه شدن. چی میدونی به مسائل معارف توحید و معارف بزرگ اهل بیت که به جامعه تقدیم کردن.
به همین روشنی این که امام صادق علیه السلام فرمود حق ما از این نور هم روشن‌تر و واضح‌تره. و تازه با یه مسئله فقهی، من امروز یه ایمیلی داشتم از گینه بیساو توی یکی از این کشورهای آفریقایی، یه بزرگوار اونجا شیعه است، حدود فکر میکنم از لیست ایشون تو لیست ایمیلاش 3000 نفر رو با ساپورت میکنه. یعنی اینجا اگر ما یه ایمیل اعتقادی یه چیزی براش ترجمه میکنیم انگلیسی میفرستیم، باز ایشان اونجا توضیح میکنه بین دوستان خودش و به همین سادگی. یعنی جدای از مباحث امامت و ولایت و اثبات این مباحث که خب بالاخره شاکلیده تو بحثای تغییر نظر و آرای دیگران، همین مسائل فقهی آقای دکتر فرمودن مثل بحث طلاق به راحتی اگر اون شاخصه‌ای که اول عرایزمون عرض کردیم که انصاف در وجود کسی باشه خیلی راحت به نتیجه میرسه. ما سوالاتمون ادامه داره، انشاءالله شبهای آینده سعی میکنیم که بحث تخصصی ترش بکنیم، تو مباحث اختلافی رو اونها بیشتر مانو بدیم، این سوالات هم مطرح میکنیم انشاءالله تا جایی که بحثمون مختصی باشه، ادامه شو انشاءالله میذاریم برای 4 شب آینده. سوال کردن دوستان ما که بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام، میخواستم بدانم رفتار و اعتقادات اهل سنت هر چهار فرقه شون با مسئله وهابیت چگونه است؟ آیا گروهی از اهل سنت یافت میشوند که با این گروه تفاهم داشته باشن یا نه؟
ببینید وهابیت واقعا یک مذهب جدید که بر علیه در ابتدا بر علیه شیعه هست، دشمن سخت شیعه هست و در مرحله دوم دشمن مذاهب است. شیخ محمد عبدالوهاب رهبر بزرگ وهابیت و ابن تیمیه اومدند یک مسئله جدید در فهم توحید مطرح کردند و این فهمی که از توحید تعریف کردند باعث شده که اینها معتقد هستند که توحید شافعیان، توحید مالکیان، توحید شیعیان، توحید حنبلی ها، توحید همین مسلمانان عین شرک است، بلکه میگد توحید غیر وهابیت یعنی چهار مذهب و دوازده امامیت از لحاظ اصلا عین شرک و شرک مسلمانان، یعنی که اینها به نام اسلام خودشان مسلمان میدونن در حالی که مسلمان نیستن، شرک اینها صد برابر از شرک مشرکین اعراب و شرک ابو جهل و ابو لهب صد برابر بدتر است و اینها حلال دم میدونن. خود محمد عبدالله وقتی اومده اولین کاری که کرده در منطقه خود بزرگان اهل تسنن اعدام کرد. بزرگان اهل تسنن تو منطقه خود است. من خود ما وقتی که تو مدارس بهایی بودیم میخوندیم میگفتیم که اسامی اینها میخوندیم ولی به عنوان مشرک معرفی میکنیم. و بعد از اینکه من چیر شدم دیدم نه، این مفتی اعظم اهل تسنن در این منطقه بود که اعدام کردن ولی ما به عنوان مشرکین هست. میگفتیم همچنان که رسول اکرم با مشرکین جنگیده، هم شیخ محمد عبدالوهاب با مشرکین زمان خود جنگیده. و من هم بررسی کردیم زندگی نامه هم دیدم نه، این بزرگ، این مفتی بزرگ اهل تسنن بود که خود با دست شمشیر محمد عبدالوهاب اعدام کرد و خودش اینقدر از توحید تعریف کرد و فهم از توحید مدرک کرد که معتقد هست توحید ابن طبری، ابن جاد طبری در تفسیر خود توحید فخر الدین رازی در تفسیر خود، توحید محمد عبد مصری مفتی اعظم مصری، توحید امام شافعی، توحید امام مالک، توحید احمد بن حنبل، توحید همین زمخشری، توحید همین مفسرین، توحید متکلمین، توحید همین بزرگان اهل تسنن در طول هزار سال عین شرک است. و من فقط که توحید فهمیدم. واقعا این مشکل اساسی هست. وقتی که تو وهابیت بودیم خوندن کتب مفسرین اهل تسنن حرام میدونی، خوندن تفسیر طبری حرام، شرک است. خوندن کتب عسقلانی و کتب شافعیان و حنبلیان و مالکیان حرامه، چون اینها همه اعتقاد به توسل دارن، اعتقاد به زیارت دارن، منتها توسل به شخصیت های غیر از شخصیت های که رسول اکرم به جامعه تعریف
کرده. خود اون مطلب رو قبول دارن بحث توسل، حالا روی افراد مختلفی زوم کردن،
بله تو مصادیق مثلا، ولی اصل توسل خود احمد بن حنبل که خود در توسل خودش اهل توسل بود، خود بزرگان اهل تسنن مثل ابن حبان از بزرگان اهل تسنن ایشان معتقد بود و همیشه میگفت هر چیزی دستم، هر چیزی دستم، بزرگ اهل تسنن میگفت و به امام رضا توسل میکردم و مستجاب میشه. بزرگان اهل تسنن یعنی وقتی که وارد در افغان اکثرا تو منطقه نیسابور بودن و اینجا بودن، وقتی که وارد این منطقه روز خودشان توسل مرید امام رضا بودن. ولی تسنن با وجود وهابیت کم کم خیلی زیاد از یعنی سنی ها گرایش به تشیع پیدا کردن. تسنن یکی از مشکلات هست که عدم ارتباط و همبستگی کامل میان سنی ها و اهل بیت، این باعث شده که اینها از شیعیان نسبت خود وهابی ها گفتن هر منطقه شیعه نشین نمیتونیم نفوذ کنیم ولی تو مناطق سنی نشین میتونیم نفوذ کنیم. خود اینها اعتراف کردن گفتن صد معبر بزرگ ما شیعیان هست و خود اینها گفتن تو همین عربستان سعودی یک منطقه کوچک شیعه نشین گفت ما الان نزدیک 400 سال فرض کردیم که اینها وهابی بودن ولی یه نفر وهابی نشده چون اینها شیعی هم. تو همین منطقه احسا و قدیم شرق عربستان همسایه محمد عبدالوهاب ولی گفتن یه نفر چیه، ولی تصفان تو مناطق سنیشین به علت اینکه اینها به اهل بیت ارتباطشون واقعا با اصلا عدم ارتباط به اهل بیت طبیعتا انسان را به گمراهی میکشه. کسی که به اهل بیت تمسک نکنه معمولا لغزش و گمراهی خیلی زود به اون میرسه. و چون مناطق سنیشین به اهل بیت ارتباط به همین ارتباط که رسول اکرم مطرح فرمودن ارتباط کامل نه یک ارتباط جزئی ندارن، به علت اصلا خیلی زیاد از سنی ها گول و خوابی ها میخورن.
یعنی قاعدتا همون چیزهایی هم که خودشون معتقدن بر مبنای فقه اربعی که دارن، حالا پیرو هر کدوم از فقه این چهار فقه که باشن، چون ارتباطی حتی با منابع خودشون هم ندارن، هر تبلیغات رسمی که میره اونجا و هر تبلیغاتی که از طرف وهابیت قرار میگیره خیلی راحت تحت تاثیر قرار میگیرن. و قاعدتا باید بگیم که این شکلی شاید بگیم عموم اهل عامه هم شاید بگیم که همون بحث اکثریتشون همون حالت وهابی پیدا میکنن، حالا شدت و ضعف داره. از سوالاتی که کردن دوستانی که از نظر وهابیت، حالا چون از جانب خودمون که جوابهای خاصی رو داریم براش، چرا خداوند مثال در قرآن اگر که شیعیان ادعاشون بر حقانیت امیرالمومنین و اهل بیت، چرا خدا اسمی از این بزرگواران تو قرآن نیاورده؟
ببینید، اولا یک مسئله مهم هست. یک مسئله، اولا مهمترین مسئله که هم سنی ها هم شافعی ها هم حنبلی ها، همین آیه که اولا من بر اساس مفسرین اهل زمان، مفسرین معتدل شافعیان و حنبلی، گد بزرگان یعنی اهل بیت در قرآن اومدن، همین آیه هست، انما یرید الله بیذهب عنکم الرجس اهل بیت، همین کلمه اهل بیت، اهل بیت کافی است. یعنی این آیه تطهیر بزرگترین دلیلی که بزرگان ما، یعنی بزرگان ائمه دوازدگانه هست، مخصوصا امام حسن و حسین و امام علی و حضرت فاضل در قرآن اومدن، چون اهل بیت یعنی چی؟ همین آیه بزرگترین دلیلی که اینها در قرآن اومدن. آیه مودت همین جوره، لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربى. بس واقعا رسول اکرم اصرار میکرد در همین مواضع که همچنان که ایشان به قرآن اهمیت میدن، متن قرآن، تجوید، احکام تلفظ قرآن، فتح و کسر و احکام تجوید و به مردم میدهند، هم تفسیر قرآن و تبیین اسامی معصومین یاد میدن. ولی تأسفانه سیاستی نبود. بعد از رهزت رسول اکرم بلا فاصله قلبا اصلا سی خلیفه اول گفتن هر چیزی رسول اکرم در مورد قرآن گفته باید تفکیک کنید. اولا احادیث رسول اکرم که در مورد تفسیر قرآن به دستور خلفای سیگانه اصلا خود خلیفه اول اومده 200 حدیث از رسول اکرم با دست خود اتش زد. پس واقعا اصلا این باعث شده که این مسئله ایجاد شده. یعنی اگر اینها واقعا اصلا همین تفسیرات رسول اکرم، رسول اکرم قبل بعد از نزول هر آیه هم همیشه تأکید میکنن، اعراب جاهل بودن، بیسواد بودن، ولی رسول اکرم برای اینکه قرآن را نگه داره سعی کرده از شخصیت هایی که باسواد بودن به اینها تشبیه میکنه که دیگران را باسواد بودن، نوشتن و خوندن یاد بگیرن برای اینکه میتونن قرآن بنویسن، و به اینها تأکید میکنن هر چیزی در تفسیر قرآن گفتن بنویسید، اصلا هر چیزی گفتم باید در زیر آیه بنویسید. ولی اینها اومدن کلمات رسول اکرم جدا کردن، بلت رسول اکرم به علی و فرمودن ستقاتل على التأویل کما قاتلت على، شما با اینها بجنگی برای تفسیر قرآن، همچنان که با اینها جنگیدن برای متن قرآن و برای تنزیل قرآن جنگیدن. پس واقعا این خیانتی که اینها مرتکب کردن. ولی واقعا روشنه، مصحف عبدالله بن مسعود، عبدالله بن مسعود از یاران بزرگ رسول اکرم میگفت، میگویند در نماز بستگی رسان بعد از نماز میخونه وسط مسجد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ولایت علی. از عبدالله بن مسعود میگفت شما این آیه علی میگفتی چرا؟ گفتشون چند بار از رسول اکرم اینطور شنیدن. یعنی رسول اکرم نمیگد که کلمه علی در قرآن اومده، ولی رسول اکرم میخواسته به اینها میگد علی اونجا هست، علی اینجا هست. یعنی اینقدر تفسیر رسول اکرم با متن قرآن گره خورده که عبدالله مسعود همیشه وقتی که این آیه میخونه اسم علی میآوره. خود مفسر احتسنون، خود شوکانی، خود وهابی ها، خود همین بزرگان وهابی ها میگن عبدالله مسعود در وسط مسجد میگد بل ما انزل الی من ولایت علی، کلمه علی. حدیث میگن علی اینجا هست. من بارها از رسول اکرم شنیدم کلمه علی میگفت. واقعا مسئله روشن بود، ولی اینها واقعا خیانت کردن. اینها که اومدن مثلا اولا مصحف امام علی سختن، مصحف عبدالله مسعود هم با دست عثمان مثلا سختن، بس واقعا تقصیر نبود، مثلا تقصیر نبود. ولی الحمدلله با وجود کتب شیعه و کتب اهل بیت مسئله برای ما روشن شده و اطمینان برای ما ایجاد شده که به تعبیر امام صادق، والله لو قرأ القرآن كما نزل لوجدتونا مسمين. یعنی امام صادق فرمودن که اگر قرآن به همین صورت که رسول اکرم فرمودن میخوندی، ببینید که همه ما معصومین اسم ما در قرآن نبرده هست، یعنی البته در تفسیر قرآن هست، ولی تفسیر قرآن همین قرآن هست، چون همین از خدا اومده.
در تایید فرمایشات آقای دکتر، حدیث ثقلین که خب به تواتر هم در شیعه نقل شده و هم در سنی، در سه جا وجود مقدس پیغمبر اکرم، یکی در مسجد خیف در حجت الوداع، یکی در صحرای جحفه و دیگری هم در شب وفاتشون وجود مقدس پیغمبر اکرم، وقتی حدیث ثقلین رو نقل کردن در انتها این دو تا انگشت بزرگوارشون گذاشتن که هم دیگه فرمودن که میکار کن که گفت ثقلین انتهای حدیث داره که که حاتم، یعنی قرآن و اهل بیت این شکلی کنار همه.